ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود به هر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. تمام امید و آرزوی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی، تندرستی و سرسلامتی برای شماست. در همین ابتدای این مجله شبانگاهی در چهارشنبه 24 تیر 1394 برابر با 15 ژوئیه 2015 میلادی سری به دنیای خبرها میزنیم با مهتاب وحیدی راد که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و جهان اینجا در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو مهتاب. میشنویم.
سلام بر تو و شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برخی از کشورهای گروه 5+1 را غیر قابل اعتماد خواند و از دولت خواست راه نقض عهدهای طرف مقابل را ببندد. علی خامنه ای همچنین با قدردانی از حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای به سرانجام رسیدن مذاکرات را گامی مهم توصیف کرد. رهبر ایران در ادامه ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند در فضایی به گفته او خردمندانه به منافع ملی خود دست یابد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بر لزوم رعایت خطوط قرمز ایران در اجرای مفاد توافق هسته‌ای تاکید کرد. وی با بیان اینکه برخی از لغو تدریجی تحریم ها سخن میگویند از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواست در اجرای توافق هسته‌ای دقت کنند تا نتایج حاصل از آن به گفته او به نفع ایران و ملت ایران باشد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای میزان صادرات نفت ایران به 2.5 میلیون بشکه خواهد رسید. وی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت بلافاصله پس از رفع تحریم ها 500,000 بشکه به صادرات نفت افزوده می شود و پس از 6 ماه این میزان به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نفت ایران همچنین پولهای بلوکه شده ناشی از فروش نفت را 4 میلیارد دلار برآورد کرد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دارایی‌های بلوکه شده این بانک را در خارج از کشور 23 میلیارد دلار اعلام کرد. وی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که این وجوه در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. ولی الله سیف همچنین هیجان پس از توافق هسته‌ای را عامل نوسان نرخ ارز طی روزهای اخیر دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی ایران برای یکسانسازی نرخ ارز به 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا نسبت به بازگشایی سفارت این کشور در تهران تا پایان سال جاری میلادی یعنی حدود 5 ماه دیگر ابراز امیدواری کرد. وی که روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا سخن میگفت این اقدام را به حل و فصل برخی مسائل فنی هسته‌ای ایران وابسته دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای هاموند همچنین از آمادگی بریتانیا برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خبر داد. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور است روز یکشنبه همراه هیئتی از مدیران شرکت‌های تجاری و بازرگانی به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران 3 روزه خواهد بود. موضوع بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران پس از توافق هسته‌ای اخیر در صدر مباحث گفتگوی مقام‌های دو طرف قرار دارد. و عیسی فرهادی فرماندار تهران از کاهش جمعیت ایران تا 50 میلیون نفر طی سالهای آینده خبر داد و آن را فاجعه توصیف کرد. آرش
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز امشب ایران و جهان. اما پس از خبرها بشنویم در این مجله شبانگاهی چه مطالب، چه گزارش‌ها، چه گفتگوها و چه تحلیل‌هایی انتظار ما رو می‌کشه. گذر از وین در پیچ تهران واشنگتن. بررسی سرنوشت توافق هسته‌ای در ایران و آمریکا، گزارشی است از شاهین بشیری در گفتگو با کارشناسان.
توافقنامه وین در ایران تقریبا تمام شده است.
سفارایی منتقدان در برابر باراک اوباما. از پاسخ رئیس جمهوری آمریکا به منتقدانش در گفتگوی او با نیویورک تایمز خواهیم شنید در همراهی با نادر صدیقی. عرب نگران ایران پس از توافق. ایلیا جزائری از واکنش‌ها به توافق هسته‌ای در جهان عرب برای ما خواهد گفت. ابعاد فنی این توافق چیست؟ حسین قویمی در گفتگو با یک کارشناس به ما میگوید برنامه هسته‌ای ایران پس از این توافق چه سرنوشتی را انتظار میکشد.
راکتور چیزی که میمونه به عنوان آب سنگین باقی خواهد ماند.
و اگر تا پایان این مجله شبانگاهی خبری با من همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل بیشتر از اینها که به شما گفتم برایتان تدارک دیده ایم. با من همراه باشید. اعلام رسمی توافق اتمی وین بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 در حالی رخ داده که هنوز مسئله بررسی این توافقنامه در کنگره آمریکا و همینطور مجلس ایران باقی مونده. همکارم شاهین بشیری گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که توجه شما رو به اون جلب می‌کنم.
یک روز پس از توافق اتمی وین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفت که ایران به این توافق متعهد خواهد ماند مگر اینکه طرف مقابل نخواهد به آن پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی همچنین گفت که آیت الله خامنه‌ای به طور دقیق بر مذاکرات نظارت داشته است. وی همچنین افزود آیندگان به متن توافق هسته‌ای افتخار می‌کنند. بر اساس قانونی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای که در مجلس ایران تصویب شد و روز چهارشنبه 3 تیر نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، نتیجه مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. از سوی دیگر بر اساس لایحه‌ای که ماه گذشته به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسید، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را بررسی و آن را تایید یا رد کند. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید خبر داده است که رئیس جمهوری ایالات متحده جلسه ای با برخی از قانونگذاران آن کشور داشته است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا پیرامون مسئله تصویب توافق اتمی در مراکز قدرت ایران و آمریکا معتقد است:
توافقنامه وین در ایران تقریبا تمام شده است. مجلس شورای اسلامی اساساً در حوزه تصمیمات کلان نظام هیچگاه نقش جدی نداشته، هنوز هم نداره. این مصوبه اخیری که در مجلس در مورد توافق هسته‌ای هم تصویب شد هم دقیقاً همین رو تایید میکنه. در جریان تصویب این مصوبه اون جمله که نوشته بود توافقنامه باید به تصویب مجلس برسه حذف شد و دولت موظف شد که توافقنامه رو به مجلس ارائه بکنه. ضمن اینکه در خلال بندهای مصوبه هم تأکید شده مدام بر اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت بشه، یعنی عملا مجلس نقش خودش رو به عنوان نهاد پارلمان واگذار کرد به شورای عالی امنیت ملی. از این منظر مجلس نقش جدی نخواهد داشت. عملا روالی که خواهیم داشت یک روال اداری و کارتونیست بیشتر تبلیغاتی میماند، تنها در حالتی که مصوبه در ایالات متحده دچار مشکل بشه که در اون صورت ممکن هست از مجلس به عنوان مقابله به مثل استفاده کنند، و یا حالت دوم این که آیت الله خامنه ای تحت فشارهای احتمالی که احتمالش هم بعید هست بخواد عقب نشینی بکنه که در این صورت ممکن هست از حفاظ مجلس استفاده بشه. با توجه به این که بند به بند این توافقنامه در طول ماهای گذشته با اطلاع شورای عالی امنیت ملی و شخص آیت الله خامنه ای هم انجام شده، چنین تصوری هم کمی بدبینانه است. اما در ایالات متحده روال کمی متفاوته. کنگره ایالات متحده هم مجلس نمایندگان و هم سنا در اختیار جمهوری خواهان مخالف چنین توافقنامه است. اونها هوادار سختگیری بیشتر در مقابل ایران هستند، مخالفت خودشون رو هم ابراز کردند. اما آن چیزی که مسلم هست، آقای اوباما همچنان یک دولت مستقر و قدرتمند در ایالات متحده. حتی اگر چنین توافقنامه ای در مجلس نمایندگان یا سنا رد بشه، برای اینکه وتوی آقای رئیس جمهور رو بتونن بی اثر بکنند نیاز به 2/3 آرای مجلس دارن، نمایندگان دارن، که رسیدن به این 2/3 غیر ممکن هست. من هیچ در واقع کارشناس، ناظر یا سناتوری رو در آمریکا ندیدم که تصور کرده باشه میتونن 2/3 آرا رو علیه امضای آقای اوباما به دست بیارن.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز صبح چهارشنبه 24 تیر ماه پس از ترک وین و سفر به مشهد هنگامی که وارد تهران شد گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به رسمیت خواهد شناخت. وی در جمع خبرنگاران گفت شورای امنیت در این مورد قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آقای ظریف همچنین گفته است که مذاکرات هسته‌ای دارای ابعاد مختلف، ویژگی‌ها و امتیازاتی است که در آینده بیان می‌شود. او تأکید کرده است که نتیجه به دست آمده برای همه نتیجه مثبت و مناسب است، جز آنهایی که به دنبال درگیری و جنگ هستند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از توافق وین، غرب را متهم به تسلیم شدن در برابر ایران کرده بود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید در برابر خبرنگاران قرار گرفته و به پرسش‌های اونها درباره توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 پاسخ میده. آقای اوباما در این گفتگوی مطبوعاتیش تا اینجای کار گفته که این توافق جلوی تهدید ایران رو میگیره. آقای اوباما در بخش دیگه‌ای از صحبت‌هاش گفته بدون توافق نمیتونستیم بر فعالیت‌های مخفیانه ایران نظارت بکنیم و گفته که محدودیت‌های تسلیحاتی برای 5 سال پابرجاست. دستیابی ایران به بمب اتمی رو گفته تهدید بزرگی در برابر آمریکاست و همچنین آقای اوباما تا اینجای کار گفته که این توافق جهان رو امن‌تر خواهد کرد. البته آقای اوباما از دیروز گفتگو با رسانه‌ها رو آغاز کرده، خب به خاطر همین گفتگویی که آقای اوباما و نشست خبری رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، اجازه بدید که زنده و مستقیم بشنویم این گفتگو رو که آقای اوباما برای توضیح جزئیات بیشتری از توافق دیروز برگزار کرده.
میتونیم اعاده تحریم بکنیم اگه اونا تقلب بکنن. حقایق حقایق مشخصه. من هیچ نگرانی ندارم راجع به این که دیگران چی میگن در رابطه با کنگره آمریکا. امیدواری من از پیش نمیخوام پیش داوری بکنم، ولی امیدوارم که همه در کنگره آمریکا ارزیابی بکنن این توافق رو متکی بر حقایق واقعیات، نه سیاست بازی، نه موضع گیری، نه روی این مسئله که این توافق من دارم میارم، نه به خاطر اینکه باراک اوباما داره این مسئله رو میاره، نه به خاطر اینکه یه رئیس جمهور جمهوری خانه میاره، نه متکی بر لابیگری، بلکه متکی بر اون چی که در جهت منافع آمریکاست، منافع ملی آمریکاست. و من فکر میکنم اگه کنگره این کارو بکنه، در واقع متکی بر حقایق و واقعیت ها، اکثریت کنگره انشاءالله قاعدتا باید این توافق رو مورد تایید قرار بده. ولی ما اینجا در واشنگتن هستیم، سیاستمداری همیشه دخیله، سیاست بازی همیشه دخیل. همونطور که در یه مصاحبه دیروز گفتم، من اصلا شرط نمیبندم روی اینکه جمهوری خواه و حزب جمهوری خواه حتما بسیج بشه دور این توافق یا پشت این توافق. من انتظار دارم که این مباحثات متکی بر واقعیات باشه، نه گمان زنی یا اطلاعات غلط و اشتباه. اونو من استقبال میکنم ازش. نگاه کنید ببینید، یک نگرانی های مشروع واقعا وجود داره، نگرانی های راستین وجود داره. اختلافات زیادی داریم با ایران. اسرائیل به صورت مشروع نگرانی های شدید داره در رابطه با امنیت ملیش، در رابطه با ایران، یک کشور بزرگ با ارتش بزرگ که ادعا کرده که اسرائیل نباید باشه، هالوکاست رو رد و نفی کرده، اعتبار مالی در اختیار حزب الله گذاشته و در نتیجه برنامه موشکش متوجه تل آویو، موشکاش دوخته شده به طرف تل آویو. برابر این یک دلایل واقعا واقعی وجود داره که عصبی هستن اسرائیل ها در رابطه با موضع ایران در جهان. این هم با آقای نتانیاهو گفتم، به مردم اسرائیل گفتم. ولی چیزی که همچنین گفتم این است که تمام اون تهدیدها اضافه میشه بهش اگر ایران به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا کنه. مزید بر علت میشه و به خاطر تمام حرفای مخالفت آمیزی که آقای نتانیاهو گفته یا کادر رهبری جمهوری خواه در کنگره گفته، هیچ کدوم از اونها به من ارائه ندادند یا به شهروندان آمریکا ارائه ندادند یک گزینه بهتری رو. من دارم میشنوم گفتمانهای مختلف که این مسئله توافق بده، یک توافق تاریخی بسیار بده. این چیزها رو خیلی میشنوم که این توافق تهدید خواهد کرد اسرائیل و دنیا رو، آمریکا رو. از این حرفا زیاد زده شده، ولی چیزی که نشنیدم این است که گزینه مرجح شما چیه؟ اگر 99% جامعه بین المللی و اکثریت کارشناسان هسته‌ای به این توافق دارن نگاه میکنن و میگن این جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای خواهد گرفت، ولی شما دارید استدلال میکنید که نه این کار رو نمیکنه، یا حتی که این کار رو بکنه موقته، یا اگه اونا یه پول بادآورده گیرشون میاد برابر این سپرده های باکیشون چون دستشون میرسه مسائل دیگه ایجاد میکنن، بنابراین باید یه گزینه دیگه ای داشته باشید. من همچین گزینه ای نشیدم. دلیلش اینه که فقط واقعا دو تا گزینه است، یا اینکه مسئله ایران و رسیدنش به سلاح اتمی از نظر دیپلماتیک حل میشه از طریق مذاکرات، یا با توسل به زور چاره اندیشی میشه، با وار، با جنگ رفتن.
Those are the options.
اینا گزینه های رومیز است.
Now, you'll hear some critics say,
بله، بعضی معتقدان خواهند گفت میتونستیم یه به توافق بهتر دست پیدا کنیم. اصلا مفهوم این مسئله چیه؟
I think the suggestion among a lot of the critics.
بعضیا در از معتقدان گفتن که
یه
توافق بهتر، توافق قابل پذیرش، توافق خواهد بود که در اون ایران هیچ گونه قابلیت هسته‌ای نداشته باشه، حتی مسالمت آمیز نداشته باشه اون قابلیت ها. مسئله با همچین موضعی اینه که هیچ کس نیست که فکر نمی‌کنه که ایران این مسئله رو بپذیره، هیچ وقت نخواهد پذیرفت. یا جامعه بین‌المللی چنین بینشی داره که ایران نخواهد داشته برنامه هسته‌ای مسالمت آمیز رو، به شرط که برنامه سلاح هسته‌ایش نداشته باشه. بنابراین ما هیچ گونه در واقع قدرت به اون صورت دیپلماتیک نداریم که تمام مسائل مربوط به برنامه مسالمت آمیز رو در ایران چاره اندیشی بکنیم، ولی میتونیم تضمین بکنیم که اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنن. برابری باز این مسئله کنگره رو بگم، من به چالش میگیرم اونهایی رو که معتقد میکنن که اولا بخونید توافق رو قبل از اینکه حرف بزنید، دوم اینکه به من توضیح بدن دقیقا که در کجاها فکر میکنن این توافق جلوی ایران رو نمیگیره برای دستیابی به توافق به تسلیحات هسته‌ای. و آقای ارنست مونیش وزیر انرژی من که یک کارشناس هسته‌ایه، اونا بگن کجای حرفای آقای مونیش غلطه، یا بقیه جهان کجای حرفاشون غلطه، و بعد به من ارائه بدن یک گزینه رو، یک گزینه دیگر رو. و اگر گزینه این باشه که ما باید ایران رو با توسل به زور ایران رو در واقع تنبیه کنیم، اون موقع معتقدانی بگن و وقتی مباحثات صادقانه در کار قرار بگیرد.
نخست شنوید سخنرانی و گفتگوی مطبوعاتی آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران در کاخ سفید واشنگتن هست.
این مسئله امروز بوده، این فکر که کافی نیست از نظر دوره بازرسی. یادتون باشه که قبل از هر چیز که بازرسی ها 24 ساعت در شبانه روز خواهد بود. تأسیسات اعلام شدنشون، فوردو، نتنز، عراک، معادن اورانیومشون، تأسیساتی که گفته میشه سانتریفوژ تولید میکنن، اجزای سانتریفوژ، تمام اون زیرساختاری که راجبش میدونیم مشمول بازرسی های پیشرفته 24 ساعت در شبانه روز خواهد بود. بنابراین مسئله اینه که اگر اونا سعی بکنن یه برنامه هسته پنهانی را بندازن ایرانی ها، یکی از آوانتاژها و امتیازات بازرسی ها در سراسر هزینه زنجیره هسته ایران اینه که مشکل میکنه برای اونا، برای ایرانی ها که بتونن یه برنامه هسته ای را هفت‌نازی بکنن. انقدر معادن اورانیوم هست در ایران و اگر در واقع داریم بشماریم و ببینیم که میزان اورانیوم، یک دفعه ببینیم که بعضی مفقود الاثرن، اون میزانی که ما شمردیم، اونا باید یه بیام توضیحاتی بدن ایرانی ها. بنابراین ما میتونیم ردیابی بکنیم آنچه را که رخ میده در رابطه با تأسیسات موجود که مطمئن بشیم تحریف نشه به سمت یک برنامه پنهانی. بذاریم بگیم که مثلا فرض بکنیم که ایران انقدر مصممه که برنامه پنهانی را بندازه، سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای که باید که مسئول در واقع وضع این تحریم ها، وضع این بازرسی هاست سر سراسر جهان، آژانس بین المللی انرژی هسته ای این قابلیت رو خواهد داشت که بگوید اون تأسیسات اعلام نشده ما یه چیزای مشکوکی داریم میبینیم و اونها، یعنی ایرانی ها، آژانس بین المللی خواهد گفت به ایران که ما میخوایم بریم بازدید بکنیم. اگه ایران بگه نه، ما میتونیم وتو بکنیم در واقع اون عدم پذیرش رو. ما در توافق گفتیم که ما میتونیم در واقع تکذیب ایران رو در این مورد از روش رد بشیم، دور بزنیم. احتیاج به روسیه و چین نداریم که بتونیم این کار رو بکنیم، دور بزنیم این در واقع نفی ایران و رد و تکذیب ایران. و اگه ادامه بدن، اون موقع اعاده تحریم ها رو میکنیم و میگیم ایران داره تقلب میکنه. این که ممکنه 24 ساعت طول بکشه، 24 روز طول بکشه تا به یک تأسیسات هسته‌ای دست پیدا کنیم، طبیعت این مسئله اینه که خب چیزی نیست که بری تو کمد پیدا کنی، در پشت پرده پیدا کنی، چیزی نیست که همینطوری رو کالسکه بذارید و برید پیدا بکنید. اگه بتونید هویتش رو تشخیص بدید، هویت یک تأسیسات اعلام نشده ای رو که در مورد شک داریم، خب طبعا مواظبش هستیم. برابری مانیتور خواهیم کرد، نظارت خواهیم کرد راجع به اون فعالیت ها و این مسئله خواهد بود که شواهد و مدارک لازم رو به ما خواهد داد. اگه ببینیم یه چیزای مشکوکی داره میاد، اون وقت میتونیم به جامعه بین المللی بگیم که چیزای مشکوک دیدیم. مانیتور خواهیم کرد، نظارت خواهیم کرد و اگر مواد هسته‌ای باشه در اون تأسیسات به خصوص، درس فیزیک دبیرستان به ما میگه که از خودش رد پای میگذارد و بنابراین خواهیم دونست که در واقع یک پایمالی تعهدش بوده ایران. بنابراین مسئله اصلی این آقای جاناتان که این سخت‌ترین بازرسی و راستی آزمایی این مسئله است در مقایسه با گذشته. آیا ممکنه که ایران تصمیم بگیره که تقلب بکنه با وجود تمام این نظام بازرسی ها؟ بله، ممکنه ایران تقلب کنه. ولی اگه ایران تقلب بکنه، اول ما یک سال گریز هسته‌ای داری که یک سال به ما فرصت پاسخ میده و ما یک برنامه اعاده تحریم ها، بازگشت به تحریم ها داره که نباید برگردیم و به شورای امنیت این مسئله رو بگیم. میتونیم این کار رو خودکار را بندازیم. بنابراین تنها استدلالی که شما میتونید بیان بکنید علیه بازرسی و راستی آزمایی و مکانیزمی که گفتیم این هست که ایران انقدر مصممه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه که هیچ گونه ساختار بازرسی و راستی آزمایی کافی نخواهد بود، برای اینکه یه راهی پیدا خواهند کرد ایرانی ها که بتونن به یه جایی برسن، به خاطر که قابل اعتماد نیستن. بنابراین اگه این دید شماست، خب برمیگردیم به گزینه‌های قبلی، به این گزینه که اصلا نمیشه با اینا مذاکره کرد. اونی که شما دارید میگید اینه که بنابراین باید توسل به زور کرد برای تضمین اینکه ایران دست پیدا نکنه به سلاح هسته‌ای. و اگه کسی میخواد این بحث رو پیش بکشه، بحث توسل به زور رو، کادر رهبری جمهوری خواه در کنگره، آقای نتانیاهو، سفیر اسرائیل یا دیگران آزادن که این بحث رو پیش بکشن، ولی بحثی نیست که ما رو متقاعد بکنه.
آنچه میشنوید نشست خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که همکنون مستقیم و زنده در کاخ سفید در واشنگتن در حال برگزاری است. شما شنونده رادیو فردا هستید.
این یکی از مسائلی که در کنگره مطرحه. آیا نگرانید که آیا سلاح از طرف ایران به حزب الله و دیگر گروه‌ها خواهد رفت؟ آیا این چیزیه که شما یا رئیس جمهوری دیگری بتونه جلوی اون رو بگیره؟ ضمناً می‌خواستم ببینم نگاه به این توافق که میاندازید و دیگر مسائلی که در خاورمیانه در شرف انجام است، شما چه خاورمیانه‌ای می‌خواهید پس از خروجتون از کاخ سفید ببینید؟
مسئله تحریم‌های تسلیحاتی و مسئله مربوط به موشک‌های بالستیکی باعث نگرانی ماست. مدت‌ها مسئله موجب نگرانی ما بوده و در جهت منافع امنیت ملی آمریکاست که جلوی ارسال تسلیحات از سوی ایران به حزب الله رو بگیره یا تسلیحات به حوثی‌ها در یمن که تسریع میکنه شتاب یک جنگ داخلی رو در یمن. ما شماری مکانیزم و نظام گوناگون داریم تحت قوانین و مقررات بین‌المللی که به ما این اختیار رو میده که جلوی اعزام تسلیحات رو از سوی ایران بگیریم. یکی از اون مکانیزم ها این هست که شورای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با برنامه های ایران. تحریم های مربوط به ایران این بود که به این دلیل بود که به خاطر اتفاقاتی که در فوردو افتاد این بود که عدم پیروی ایران رو از قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت نشون میداد در رابطه با برنامه هسته‌ای و به عنوان جزئی از مجموعه تحریم‌هایی که بود مسئله تسلیحات و موشک‌های بالستیکی مندرج بود در اون. تحت اون مقررات اون قطعنامه اول یا مندرجات اون قطعنامه اول موقعی که یک موافقتنامه به دست می اومد که به جامعه بین‌المللی تضمین رو میداد که ایران دست پیدا نکنه به سلاح هسته‌ای، میشد این استدلال کرد با نگاه به متن اون که اون تسلیحات و اون مسئله موشک بالستیکی هم باید ناپدید میشد. ولی چیزی که من به مذاکره کنندگان گفتم اینه که با توجه به اینکه ایران قبلا خدشه‌دار کرده اعتماد رو و ایجاد بی‌اعتمادی کرده در رابطه با فعالیت‌هاش، بگذارید فشار بگذاریم برای تمدید بیشتر تحریم تسلیحاتی و تحریم مربوط به برنامه موشک‌های بالستیکی و این رو به دست آوردیم. 5 سال تحریم تسلیحاتی تحت این توافق جدید، تسلیحاتی که میرن ایران و میان بیرون از ایران اینا موقوف میشن. ولی گوشه ای از دلیلی که ما میخواستیم تمدید کنیم اینو فقط برای 5 سال دیگه به جای دوره طولانی تر این بود که ما قطعنامه های دیگری از سوی سازمان ملل داریم که جلوی این مسئله رو میگیره، جلوی فروش تسلیحات ایران رو میگیره به گروه های مثل حزب الله. قطعنامه های دیگری داریم چند جانبی و همینطور موافقت های چند جانبی که به ما این اختیار رو میده که ممنوع بکنیم ارسال تسلیحات رو از سوی ایران به دیگر نقاط منطقه. برابر این انواع و اقسام تجهیزات را انداختیم از نظر قانونی و این اختیارات قانونی تحت برنامه هسته‌ای ممکنه بعد از 5 سال از تمدید بیفته، ولی بازم اختیارات قانونی دیگری خواهیم داشت که به ما اجازه میده جلو تسلیحات رو بگیریم. و واقعا بگم که این ممنوعیت ها خودکار نیست، یعنی اونجوری نیست که سازمان ملل بتونه مثل پلیس نگاه بکنه که ایران چیکار میکنه، نظارت کنه بر همه چیزی که ایران میکنه، ولی به ما این اختیار میده طرح مقررات بین المللی که پیشگیری بکنیم جلوگیری بکنیم از ارسال تسلیحات از سوی ایران در اتحاد با متحدانمان. مسئله اصلی اینه، اگه نگاه کنید به این که مثلا موشک‌های زیادی به حزب الله رسیده که تهدید بزرگی است برای اسرائیل و بسیاری از دوستان من در منطقه، به خاطر این بود که به خاطر این نبود که اون ارسال تجهیزات و اون ارسال تسلیحات قانونی بود، به خاطر این بود که اطلاعات کافی نداشتیم یا به خاطر این که قابلیت نظارت و جلوگیری از اون ارسال تسلیحات رو نداشتیم. بنابراین مسئله اصلی اینه که من در این نگرانی شریک و سهیمم با اسرائیل، با سعودی ها، با متحدان ما در خلیج فارس در رابطه با اینکه ایران ارسال میکنه تجهیزات رو و در واقع بلبشو ایجاد میکنه در منطقه. بر همین به اونا گفتم بگذارید نشون بدیم که اطلاعاتمون بهتره و اطلاعات قوی تری داریم و بتونیم موقوف